بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 32 سطر 15. قال وكيف تتحقق بدونه مع اثبات القدرت و انتفاع الاتصاف. گفتیم که بین شیعیت و وجود تلازمه و این دوتا از هم جدا نمی شوند، منفک نمی شوند. هر شیعی که اطلاق، هر چیزی که اطلاق شیع برش بشود موجود هم خواهد بود و همچنین هر چیزی که موجود است شیع خواهد بود. ممکن نیست چیزی موجود باشد، ممکن نیست چیزی شیع باشد و موجود نباشد. و همچنین ممکن نیست چیزی غیر موجود باشد و شیء نامیده شود. این مدعای ما بود. در مقابل گروهی مخالفت داشتند و معتقد بودند که هم معدوم ممکن میتواند شیء باشد و هم موجود. اونها بر معدوم ممکن هم شیء رو اطلاق میکردند. ما کلامشون رو ادعای این که منافی با بداهت عقل رد کردیم. الان میخواهیم بر علیهشون استدلال اقامه کنیم، کلامشون رو با دلیل لد کنیم. اونها به دو مطلب معتقدند و در این حال این ادعایی رو که ذکر کردیم دارن. اگر اون دو مطلب رو قبول کنند نمیتونن این ادعا رو داشته باشند. مصنف در اینجا استبعاد میکنه، میگه چگونه شما این چنین ادعا می کنید در حالی که به این دو مطلب معترفید. اونها معترفند به این که خداوند قادر است و برای خلق عالم اعمال قدرت می کند و همچنین معتقدند که اتصاف ماهیت به وجود امریست اعتباری که در خارج موجود نیست. اتصاف رو موجود فی الخارج نمی دونند. این دو مطلب رو معتقدند و با اعتقاد به این دو مطلب قائل می شوند که شیء می تواند معدوم باشد و ذات می تواند در عالم ثابت باشد بدون گرفتن وجود. بدون گرفتن وجود می تواند این ذات محقق باشد و ثابت باشد. خواجه می فرماید که نمی توانید بین این ادعاتون که ذات بدون وجود در خارج حاصل است و بین اون دو معنایی که بهشون اعتراف دارید جمع کنید. از طرفی شما معتقد می شید به این که شیء در خارج معدوم است و در این حال شیء است و حصول دارد اگرچه وجود ندارد. از طرفی هم قائل میشید که خدا قادر است و اتصاف ماهیت به وجود امریست اعتباری. اون دوتا مطلب رو که اعتراف میکنید با این ادعاتون نمیتونید جمع کنید، به بیانی که الان توضیح میدیم انشاءالله. اگر یک ماهیتی بخواد موجود بشه، یکی از سه امری که در باره ماهیت موجوده تصور می شود باید جعل بشه، یا باید خود این ذات جعل بشه که اصالت الماهوی این چنین می گوید که این ماهیتی که موجود می شود یعنی ماهیت جعل می شود، یا باید وجودش جعل شود که اصالت الوجودی می گوید وجود ماهیت جعل می شود، یا باید اتصاف الماهیت بالوجود جعل شود. غیر از این ستا در یک ماهیت موجوده ما چیز دیگری نداریم. بنابراین اگر ماهیتی بخواهد موجود شود و مجعول باشد، یا باید خود ماهیت که ذات است مجعول باشد، یا باید وجودش مجعول باشد، و یا باید اتصافش به وجود مجعول باشد. و ما الان ثابت میکنیم که بنابر قول اینها هیچ کدوم از این ستا مجعول نخواهد بود، یعنی قدرت خدا به جعل ماهیت تعلق نخواهد گرفت، در حالی که اونها قبول دارن که خداوند قدرتش به جعل ماهیت تعلق میگیره. از طرفی این حرفا رو که ردیف کنیم، حرفای خودشون رو ردیف کنیم، میبینیم که نتیجهش این میشه که چیزی در جهان جعل نمیشه، نه ذاتی جعل میشه، نه وجودی جعل میشه، نه اتصاف. و از طرفی معتقدن که خدا قدرتش را در خلق موجودات اعمال میکنه. خب اگر چیزی جعل نمیشه، خدا قدرتش را چطوری اعمال میکنه؟ توضیح مطلب اینه که این ستا که عرض کردیم، یکیش ذات، یکیش وجود، یکی اتصاف. ذات رو اونها میگویند مجعول نیست. ما متکلمین معتقدیم که ذات مجعوله، اونها معتقدن که ذات مجعول نیست. بیانشون همونیست که در جلسه گذشته اشاره کردن. اونها میگن که ذات در ازل بدون دخالت جائر حاصله، یعنی ثابته، وجود نداره، وجودشو بعدن باید بهش افاضه کرد. در ابتدا و در ازل که وجود ندارند، ذات هستند ولی موجود نیستند. ذاتیتشون و ذات بودنشون رو، ماهیت بودنشون رو کسی بهشون عطا نمی کنه. اونها خودشون خود به خود این ذات رو دارند، اعتقادشون اینه. ما متکلمین این اعتقاد نداریم، میگیم این ذات رو باید خداوند جعل کنه، و تا وقتی خدا جعل نکرده این ذات اصلا نیست، خود ذات بودنش هم نیست، حالا نه وجودش نیست، خود ذات بودنش هم نیست. ولی اونها معتقدن که ذات رو خدا جعل نمی کنه و ذات در ازل موجوده. اما درباره وجود اونها معتقدن که وجود حاله، حال یعنی واسطه بین موجود و معدوم. وجود رو نه موجود میدونن نه معدوم میدونن، اعتقادشون اینه. حالا حرفشون درسته غلطه بعدن رسیدگی میکنیم. اعتقادشون اینه که وجود حاله و حال واسطه بین موجود و معدومه، و معتقدن که حال رو هیچ جائلی جعل نمیکنه. اصلا قدرت نمیتونه به حال تعلق بگیره. این اعتقادشونه. پس وجود رو هم مجعول نمیدونن. میمونه اتصاف ماهیت به وجود. اتصاف ماهیت به وجود رو امر اعتباری میدونن. به نظر ما درسته، باید امر اعتباری باشه. اینجا ما با اونا موافقیم. ما اتصاف رو امر اعتباری میدونیم به دلیلی که اقامه میکنیم. پس در یک ماهیت موجوده و در یک ماهیت مجهوله ما سه چیز بیشتر نمیابیم: یکی ذات، یکی وجود، یکی اتصاف ذات به وجود. و هیچ کدوم از این ستا مورد تعلق جعل واقع نمیشند بنابر نظر این گروه. نه ذات مورد تعلق جعل، چون اونها ذات رو مجهول نمیدونند. نه وجود قابل تعلق جعل، زیرا که وجود رو حال میدونند و میگن حال متعلق جعل نیست. نه اتصاف متعلق جعل، زیرا که اتصاف در خارج نیست، با اعتبار ما درست میشه و جعلی بهش تعلق نمیگیره. پس هیچ کدوم از این ستا متعلق جعل نیستن. سوال میشه قدرت خدا چی رو به چی تعلق میگیره؟ خدا که میخواد خلق کنه چی خلق میکنه؟ ذات رو خلق میکنه، شما میگید خلق نمیکنه. وجود رو خلق میکنه، شما میگید وجود حاله و خلق نمیشه. اتصاف رو خلق میکنه، اتصاف که امر اعتباریست، نه بنابر قول شما جعل میشه نه بنابر قول ما جعل میشه. پس چه چیزی رو خدا جعل میکنه از این موجودات؟ قدرتش به چی تعلق میگیره؟ باید بگید چه اصلا برای خدا قدرت نیست و اگر هم قدرت هست به چیزی تعلق نمیگیره، در حالی که خودتون معتقدید که هم خدا قدرت دارد هم قدرتش به خلائق تعلق میگیرد. الان با این مبنایی که در این مسئله دارید چگونه میتوانید قدرت خدا را ثابت کنید و چگونه میتوانید قدرت خدا را تعلق بدید به چیزی؟ پس شما مبنای خودتون رو که در این مسئله دارید نمیتونید با اعترافی که در باب قدرت دارید جمع کنید. از طرفی معترفید که خداوند قادر است و قدرتش به خلق اشیا تعلق میگیرد، از طرفی هیچ یک از اشیا رو، هیچ جزئی از اشیا رو و هیچ امری از امور این اشیا رو متعلق قدرت قرار نمیدید. این دو تا کلام با هم جمع نمیشن. شما یا باید قدرت رو منتفی کنید که نمی کنید، یا باید دست از مبنایی که در باب ثابتات دارید بردارید، یعنی بگید که ذات در ازل ثابت نیست بلکه ذات رو قدرت خدا جعل می کنند چنانچه ما می گوییم، یا بگویید وجود رو جعل می کنند چنانچه فلاسفه می گویند، یا باید وجود جعل شود یا باید ذات جعل شود. اتصاف که قبول دارید شما جعل نمی شه، ما هم قبول داریم جعل نمی شه، ولی ذات رو یا وجود رو باید مجهول بدونید. ما متکلمین ذات رو مجهول میدونیم و فلاسفه وجود رو مجهول میدونند و شما هیچ کدوم رو مجهول نمیدونید. بر ما اعتراض وارد نمیشه، ما قدرت خدا رو متعلق به ذات قرار میدیم. بر فلاسفه اعتراض وارد نمیشه، اونها قدرت خدا رو متعلق به وجود میکنند. بر شما اعتراض وارد میشه که قدرت خدا رو متعلق به هیچی نمیکنید. خاطر می فرماید که نمی توانید بگویید شیئیت بدون وجود محقق می شود، همون ادعایی که دارن. می فرماید نمی توانید این ادعا رو داشته باشید، نمی توانید بگید شیئیت بدون وجود محقق می شود، در حالی که قدرت رو برای خدا اثبات می کنید که کار درستی میکنید ما هم قبول داریم، و در حالی که اتصاف رو در خارج منتفی میدونید که اینم کار درستی است ما هم قبول داریم. با داشتن این دو مبنا که قدرت ثابت است و اتصاف در خارج منتفی است، نمیتوانید قائل بشید به این که شی بدون وجود محقق است. یعنی نمیتونید جمع کنید بین این دو مطلبی که قبول دارید و این ادعایی که در این باب میکنید. این خلاصه استدلالی است که خواجه در اینجا کرده. در این استدلال اینطور بیان میشه که مطلبی رو که این گروه بهش اعتقاد دارند با دو مطلبی که واقعا صحیح هست و قابل اعتقاد، این مطلبی که اینها بهش اعتقاد دارن با اون دو مطلبی که واقعیت داره جمع نمیشه، و ما استبعاد میکنیم که کسی بتواند این مطلب رو ادعا کند و اون دو مسئله رو قبول داشته باشد. این مطلب یعنی تحقق شیئیت بدون وجود رو ادعا کند و در این حال اون دو مسئله رو معتقد باشد. بعید به نظر میاد که کسی بتواند این دو مطلب، این ادعا رو داشته باشد و به اون دو مطلب هم اعتراف داشته باشه. این خلاصه کلام خواجه است. توضیحی که شروع کرده بودیم این بود که ذات رو اونها مجهول نمیدونند. خب این مدعاشون بود. گفتیم وجود رو مجهول نمیدونند چون حال قرار میدن و حال متعلق جل قرار نمیدن. تا اینجا کلام اونا رو نقل کردیم، اثبات هم نکردیم حرفشونو، فقط مدعاشونو گفتیم، بعدا رد خواهیم کرد کلامشونو، ولی فعلا مدعاشون گفته شده. مطلب سومی بود که اتصاف هم مجهول نیست، اینو خودمونم قبول داشتیم اونم قبول داشتن. بعد بر این مسئله استدلال کنیم و استدلال هم میکنیم چون مطلبیست که قبولش داریم. اون دو مطلب قبلی که قبول نداریم دلیل براش نیست، اونم هر دلیل بیارن دلیلشون رو ابطال میکنیم. پس دلیلی در اون دو مطلب قبلی ما قائل نیستیم که بخواهیم اون دلیل رو اقامه کنیم، ولی در این مطلب سوم ما دلیل قائلیم، دلیل رو اقامه میکنیم. یعنی این که اتصاف مسئول نیست، اینو ما قبول داریم و در این وش اقامه میکنم. من این قصت رو میخونم که الان توضیح دادم، بعد وقتی به اون بحث اتصاف رسیدم از خارج دلیلش رو عرض میکنم، مطلب تمام میشه، اون وقت نتیجه میگیریم که بنابر قول آقایون ذات مسئول نیست، وجود هم مسئول نیست، اتصاف هم مسئول نیست. بعد که این ستا امر رو ثابت کردیم که مسئول نیستن، وارد استدلال میشیم که استدلال من عرض کردم که اگر این ستا مسئول نباشن قدرت منتفی میشه و تالی که انتفاع قدرت است باطل است، هم شما میگویید باطل است هم ما میگوییم باطله، پس مقدم که این ستا مجهول نباشن باطله، یکی از اینا باید مجهول باشه. حالا اتصاف که مجهول نیست به خاطر دلیلی که میگیم، اون دوتی دیگه باید مجهول باشه. این خلاصه استدلالیست که ما میخوام بخونیم، اونتا بخشی شما گفتم اون بخش گفته شده رو تطبیق میکنم. اینو توجه داشته باشید، اونها معتقدن که ذات اشیا خود به خود در ازل حاصل است، هیچ کس اون ذات رو حاصل نکرده، در ازل حاصلن، بعدن خداوند باید به اونها افاضه وجود کند و با افاضه وجود موجودشان بگرداند. اما وجود هم به قول این آقایون قابل جر نیست و سوال میشه خدا در لایز در ازل که اینها رو موجود نکرده، هیچی بهشون نداده، در لایزال هم که میخواد به اینها وجود بده شما میگید وجود نمیتواند بدهد، پس چه چیزی به اینها داده و قدرتش به چه چیزی تعلق گرفته؟ صفحه 32 هستیم، سطر 15 ها. قال و کیفه تتحقق و بدونهی، ضمیر تتحقق و به شیعیت برمیگرده، ضمیر بدونهی هم به وجود. چگونه شیعیت بدون وجود تحقق پیدا میکند؟ یعنی چطور میتوانید بگویید شی داریم که موجود نیست بلکه در ازل ثابته؟ با اثبات قدرت اولا و انتفاع اتصاف ماهیت به وجود در خارج ثانیا. شما معتقدید که قدرت خدا ثابت است و به خلائق تعلق میگیرد، به خلق خلائق تعلق میگیرد، این رو معتقدید، و از اون طرف معتقدید به این که اتصاف یعنی اتصاف ماهیت به وجود منتفیست، یعنی در خارج منتفیست، در ذهن و اعتبار وجود داره ولی در خارج منتفیست. این دوتا مطلب رو قائلید، چگونه با قول به این دو مطلب میتوانید حکم کنید که تحقق و بدونهی یعنی شیعیت بدون وجود تحقق پیدا میکنه؟ این حکم با این دو مطلبی که اعتراف دارید جمع نمیشه، چگونه شما جمع میکنید؟ اقولو لما استبعد مقالت هؤلاء القوم، چنانچه در جلسه قبل معلوم شد مقاله و گفتار این قوم را مصنف بعید شمرد، گفتش که با مقتضای عقل مخالفت دارد، چون که به این چمال گفتار این قوم را و نسبت داد این قوم را به جهالت شرع، نسبت به جهالت داد، چون گفتش با مقتضای عقلتون مخالفت میکنید، کسی که با مقتضای عقلش مخالفت کند در واقع جاهل است، این که نسبت به جهالت داد اینها را از این عبارت به دست آمد، و الا در عبارت ابن سینا در عبارت خواجه نسبت به جهل نبود. گفت و المنازعه مکابرون مقتضا عقلهی، از اینجا ما فهمیدیم که اونها رو داره جاهل حساب میکنه، چون کسی که با مقتضای عقلش و با حکمی که عقلش میکند مخالفت کند ولی میشه جاهله. و نسبه هم الى المکابره، خوبه نسخه ما نسبه هم الى الجهل داره، اون نسخه هم که نسبه هم در مقابله داره خوب، چون به ایچ مورد مقابله اونها رو با اونها رو به جهل و مقابله نسبت داد، شرع فی الاستدلال علی بطلان قوله. استدلال ایشون شروع نمی کنه، الان استدلال در 4-5 خط بعد شروع میشه، الان یه مقدمه ذکر میکنه که در اون مقدمه ثابت میکنه که اینها ذات رو مجهول نمیدونند، وجود رو مجهول نمیدونند، اتصاف را مجهول نمیدونن، که چون مجعول نبودن اتصاف مورد قبول خود علامه هست، بر این مطلب سوم استدلال میکنه، ولی دو مطلب قبلی رو استدلال نمیکنه. بر مجعول نبودن ذات که مدعای اونهاست استدلال نمیکنه، بر مجعول نبودن وجود که مدعای اونهاست استدلال نمیکنه، فقط میگه مذهبشون اینه، ولی بر مجعول نبودن اتصاف استدلال میکنه. مقدمه بحث تموم میشه، وقتی مقدمه بحث تموم میشه وارد استدلال میشه. استدلال برای این که یعنی توضیح میده کلام خواجه را. پس الان استدلال بر علیه این گروه ما شروع نمی کنیم، مقدمه میاریم تا زمینه ورود در استدلال فراهم بشه. و علم ان هؤلاء، این گروهی که مخالف ما هستند، یذهبون به این که قدرت الهی لا تأثیر لها فی الذوات انفسها، انفسها یعنی خود، یعنی خود ذوات، در خود ذوات و ماهیات این قدرت خدا تأثیری ندارد، یعنی ذوات رو جل نمی کند، ذات رو ذات نمی سازد، ذات در همون ازل ذات هست بدون اینکه کسی او را ذات بکند. لعنها یعنی این ذوات به نظر این آقایون ثابت است در حال عدم، در حالی که مستغنی از مؤثر است، فی جعلها ذواتن، نیازی به مؤثر ندارد که اون مؤثر این ذوات را ذوات جعل کند و این ذوات را ذوات قرار دهد. اینها خودشون ذات هستن، لازم نیست کسی اونها را ذات کند. این نظر این گروهه. خب این مطلب اول بود که قدرت لا تأثیر لها فی الذوات ولا فی الوجود. نظر اینها باز این است که قدرت تأثیر در وجود هم نمی کند، یعنی وجود ماهیت را هم این قدرت الهی جعل نمی کند. لأنه یعنی لأن الوجود عندهم حالون، وجود پیش اونها حاله، یعنی واسطه بین موجود و معدومه. حال تعریفش بعدن میاد و تقسیمش هم میاد و بعدن هم بیان میشه که این آقایون وجود را حال قرار دادن. الان فقط داریم از مبناشون نتیجه گیری میکنیم بر علیه خودشون، نمیخوام مبناشون رو توضیح بدیم بیش از این که هست، بعدا در جای خودش در چند صفحه بعد بحث حال و توضیح کلمات اینها هم میاد. ولا فی الوجود یعنی والقدره لا تأثیر لها فی الوجود، قدرت تأثیر در وجود هم نداره. لأن الوجود عندهم حالون، این یه مقدمه، والحال غیر مقدورتن، این هم مقدمه دوم، وجود رو حال میدونن، حال و غیر مقدور میدونن، پس وجود غیر مقدور میدونن، غیر مقدور این متعلق قدرت نیست، جلبش تعلق نگرفته. این دو مطلب تمام شد. پس بنابر مبنای این گروه ذات قابل جل نیست، وجود هم قابل جل نیست. و قد ثبت فی نفس الامر، عبارت توجه کنید، در اون دو ادعای قبلی نگفت ثبت فی نفس الامر، گفت در نزد اونها اینطوریه، اونها یذهبون به این که ذات مجعول نیست، اونها یذهبون به این که حال مجعول نیست، معلومه که خود اونها یذهبون به این که وجود مجعول نیست، معلومه که خود علامه حرف رو قبول نداره. ولی به این قسمت سوم که میشه میگه فقط ثبت فی نفس الامر، یعنی ما هم قبول داریم در نفس الامر و در واقع ثابت شده که اتصاف هم مجعول نیست. اما چرا اتصاف مجعول نیست؟ اتصاف ماهیت به وجود مجعول نیست. چرا مجعول نیست و چرا در خارج ثابت نیست؟ مجعول نیست یعنی در خارج ثابت نیست، با اعتبار درست میشه. ما اتصاف رو اعتبار میکنیم، یعنی وقتی میبینیم ماهیتی موجود است، ماهیت رو تعقل میکنیم، وجودش رو تعقل میکنیم، تو ذهنمون یه اتصافی برای این ماهیت درست میکنیم، میگیم ماهیت موصوف است و وجود صفتش هست و ثبوت وجود برای ماهیت در واقع اتصاف ماهیت به وجود است، که ثبوت رو، ثبوت وجود برای ماهیت رو به معنای اتصاف الماهیه بالوجود قرار میدیم. این اتصاف رو ما میسازیم تو ذهنمون، ولی در خارج ما سه چیز نداریم، یکی ماهیت، یکی وجود، یکی اتصاف. اتصاف هم ریز اعتبار. این مدعای ماست. دلیل اینه که اگر اتصاف بخواهد در خارج ثابت باشد، تسلسل لازم میاد به این بیان. وجود برای ماهیت، وجود وصف برای ماهیت است و ماهیت متصف به وجود است. تا اینجا رو قبول داریم. حالا آیا این اتصاف هم در خارج هست؟ اگر اتصاف در خارج باشه لازمش اینه که یک ذات داشته باشیم این طرف، یک وجود داشته باشیم اون طرف، یک اتصاف داشته باشیم وسط این دوتا که بتواند این دوتا رو به هم ارتباط بده. وقت اتصاف میشه موجود در خارج. اگر اتصاف موجود در خارج باشه، خود این اتصاف هم برای ماهیت ثابته. شما میگیم که وجود وصف است برای ماهیت و ماهیت متصف است به وجود، یعنی ماهیت اتصاف به وجود رو دارد، متصف از این اتصاف به وجود رو دارد. خب حالا اگه اتصاف هم یه چیزی در خارج باشد، لازمش اینه که وجود اون چیز رو داشته باشد، اتصاف رو داشته باشد. اتصاف رو داشته باشه یعنی چی؟ یعنی به این اتصاف متصف باشد. لازم میاد که ماهیت به این اتصاف متصف باشد. اگر اتصاف هم به اعتباری باشد، میگیم فقط ماهیت به وجود متصفه. اما اگر اتصاف امر خارجی و واقعی باشد، همونطور که میگیم ماهیت به وجود متصفه، میگیم ماهیت به اتصاف هم متصفه. فیلزم که برای اتصاف اتصاف دیگر باشد. خب این اتصاف دیگر باز اگر اعتباری باشه که مدعای ما ثابته، اگر اعتباری نباشد لازم میآید که باز اتصافی در خارج داشته باشیم و اتصاف الماهیه به این اتصاف و این اتصاف دیگر متصف باشد. ماهیت متصف میشه به وجود، بعد اتصاف درست میشه، بعد ماهیت متصف میشه به اتصاف، یا اون اتصافی که بین وجود و ماهیت فاصله شده متصف میشه به اتصاف. دوباره لازم میاد که برای این اتصاف اتصافی ثابت بشه. میتوانید بگید برای ماهیت لازم میاد اتصاف ثابت بشه، و میتونید هم بگید برای خود اتصاف لازم میاد اتصاف ثابت بشه. ماهیت متصف میشود به این اتصاف دوم، متصف میشه به اتصاف دوم، یعنی یه اتصاف سومی هم براش درست میشه که اون اتصاف سوم بین ماهیت و اتصاف دوم واسطه میشه و اتصاف دوم رو به ماهیت میرسونه. باز اون اتصاف سوم برای ماهیت ثابت میشه، یعنی ماهیت متصف میشه به این اتصاف سوم، متصف میشود به اتصاف سوم، یعنی اتصاف چهارمی درست میشود که ماهیت رو به اتصاف سوم مرتبط میکند و هاکذا. اتصاف ها پشت سر هم ردیف میشن تا بی نهایت. میتونیدم بگید خود اتصاف ها ثابت میشن، به ماهیت کار نداشته باشید. اول بگید ماهیت متصف میشود به وجود، خود این اتصاف وقت میشود یه موجود. بعد که این اتصاف شد موجود، میگیم این اتصاف ثابت است. مرحوم علامه به این بیانی که الان دارم عرض میکنم مطلب رو تکمیل میکنه، نه اون بیان اول. بیان اول که اتصاف ها رو پشت سر هم وصف ماهیت قرار میدادیم و ماهیت متصف میشد به اتصافات بی نهایت، اون مطلب اول مطلب درست است که مرحوم علامه متذکر اون نمیشه. مطلبی که علامه متذکر میشه اینه که شما میگید اتصاف امری ثابت فی الخارج، بقیه اشیا هم که ثابت فی الخارج هست، پس اتصاف با بقیه اشیا در ثبوت شرکت داره، در ماهیتش شرکت نداره، در ذاتش شرکت نداره. این ذات اسمش اتصافه، اون ذات اسمش مثلا انسانه یا اسمش مثلا شجره یا حجره، اون ذات ها با این ذات فرق دارن ولی در ثبوت با هم اشتراک دارن. پس این اتصاف دارای یه ذاتیست که همون اتصاف هست و دارای ثبوتیست که در این ثبوت با بقیه ثابتات مشترکه. یه مابل اشتراک داره که ثبوته، یک مابل امتیاز داره که اون ذات خودشه، اتصاف بودنه. و هر جا که مابل اشتراکی داشته باشیم، مابل امتیازی داشته باشیم، واضح است که مابل امتیاز با مابل اشتراک فرق داره، یعنی مابل امتیاز زایده بر مابل اشتراکه، مابل اشتراک هم زایده بر مابل امتیازه. پس لازم میاد که برای اتصاف مابل اشتراکی باشد که او زایده بر اتصافه. چون گفتیم مابل اشتراک و مابل امتیاز از هم جدا هستن. اگر مابل امتیاز اتصاف است، مابل اشتراک ثبوت است، باید ثبوت با اتصاف فرق داشته باشه. اگر فرق داشت، پس ثبوت برای اتصاف ثابت میشه. ثبوت برای اتصاف ثابت میشه و اتصاف متصف به این ثبوت میشه، همونطور که ماهیت متصف به وجود شد، این اتصاف هم متصف به ثبوت میشه. متصف به ثبوت میشه یعنی دو مرتبه یه اتصاف دیگری بین این اتصاف و بین ثبوت واسطه میشود، تا این که ثبوت را به وجود به این اتصاف برساند، یا به تعبیر دیگه اتصاف را متصف به ثبوت بکند. میبینید برای اتصاف دوباره اتصاف ثابت میشه، باز برای اتصاف بعدی هم به همین بیان اتصافی ثابت میشه. اتصاف ها برای هم دیگه ثابت میشن. در بیان اولی که من گفتم اتصاف ها برای ماهیت ثابت شدن، در این بیانی که مرحوم علامه میگه اتصاف ها برای اتصاف ها ثابت شدن. در بیان مرحوم علامه توجه کردید اتصاف رو با باقی ثابتات سنجید، گفت باقی ثابتات ذاتشون انسان است، ذاتشون شجر است، ذاتشون حجره و هکذا، اما این یکی ذاتش اتصافه. پس به لحاظ ذات با بقیه ثابتا فرق داره، ولی به لحاظ ثبوت با بقیه ثابتا فرق نداره. همونطور که بقیه ثابتا ثابتن، اینم ثابته. اون وقت ثبوت رو مابل اشتراک گرفت، اتصاف رو مابل امتیاز گرفت و گفت هر جا مابل اشتراک و مابل امتیاز مختلفند و متعددند و جدای از همند، اینجا پس ثبوت با اتصاف دو چیزه. اگر دو چیزه یکی عارض بر دیگری است، یکی زائد بر دیگری است، عین هم نیستن، جزء هم نیستن، زائدن. خب اگر زائد باشه پس ثبوت برای اتصاف ثابت میشه، یعنی اتصاف به ثبوت متصف میشه. تا اتصاف به ثبوت متصف شد، اتصاف دوم درست میشه. دوباره باز این اتصاف دوم به ثبوت خودش متصف میشه، اتصاف سوم درست میشه و هکذا اتصاف ها ردیف میشن. تسلسل لازم میاد و تسلسل باطل است، محذور دارد. این محذور از کجا پیش آمد؟ از این که ما اتصاف رو خارجی دیدیم. چون اتصاف رو خارجی دیدیم، این تسلسل درست شد. اگر اعتباری ببینیم، اگر اتصاف و اعتباری ببینیم مشکل نداریم. چرا؟ چون ماهیت رو با وجود ملاحظه میکنیم و بین این دوتا اتصافی رو اعتبار میکنیم. اتصاف اول درست میشه، من این تو ولی تو اعتبار ما درست میشه. بعد دو مرتبه این اتصاف رو میبینیم که در ذهن ما ثابته، برای ثبوت دیگری اعتبار میکنیم، یا به تعبیری دیگر این اتصاف رو در اعتبار و در ذهن خودمون متصف میکنیم به ثبوت، اتصاف دیگری در ذهنمون درست میشه، همش تو ذهن درست میشه. بار سوم باز اتصاف دوم رو ملاحظه میکنیم، میبینیم در ذهنمون ثابته، پس میفهمیم که متصف هست به ثبوت دیگر، در این صورت اتصاف سوم درست میشه و هاکذا. پشت سر هم اتصاف ها درست میشه، ولی توجه داشته باشید که اتصاف ها با اعتبار ما درست میشه. تا وقتی ما اعتبار میکنیم این اتصاف ها پشت سر هم میاد، وقتی اعتبار رو قطع کردیم اتصاف هم قطع میشه، دیگه نمیاد. و چون ما حوصله نداریم که اعتباراتمون رو تکرار کنیم، یه جا بالاخره خسته خواهیم شد و اتصاف ها رو رها خواهیم کرد، اونجا تسلسل قطع میشه، پس تا بی نهایت نمیره. برخلاف اون وقتی که اتصاف در خارج موجود باشه، این وجودش دیگه به اعتبار من نیست که هر وقت من اعتبار کردم موجود بشه، هر وقت خسته شدم معدوم بشه، بلکه اون خود به خود داره پیش خودش اتصاف ها ردیف میشن تا بی نهایت میرن. چون در اختیار من نیست و در اعتبار من نیست، نمیتونم با اعتبار نکردن این سلسله اتصاف ها رو قطع کنم. اگر در به اعتبار من درست میشد، وقتی من اعتبار نمی کردم این سلسله اتصاف ها قطع می شدن و تا بی نهایت نمی رفتن. اما چون اتصاف ها در خارج باید وجود بگیرن، به اعتبار من مربوط نیستن، خارجن دارن خودشون وجود می گیرن پشت سر هم، تا بی نهایت خواهن رفت. پس اگر ما اتصاف رو امر واقعی و خارجی قرار بدیم، مبتلا به تسلسل می شویم، اونم تسلسل ترتبی تا بی نهایت. اما اگر ما اتصاف رو امر اعتباری بگیریم، مبتلا به تسلسل نمیشیم، تسلسل اعتباری درست میشه و تسلسل اعتباری هم تا بی نهایت نمیره. تا جایی که من امکان اعتبار برام هست، این سلسله اتصاف ها رو ردیف میکنم، وقتی هم خسته شدم این سلسله رد میشه. پس در فرض اعتباری بودن اتصاف محذوری پیش نمیاد، چون تسلسل درست نمیشه. تسلسل اعتباری است، تسلسل اعتباری که در واقع تسلسل نیست، یه جا قطع میشه. ولی در فرض واقعی بودن اتصاف تسلسل واقعی درست میشه و محذور پیش میاد. بنابراین ما نباید اتصاف رو امر واقعی بدونیم، باید اتصاف رو هم به اعتباری بدونیم تا مشکلی پیش نیاد. چون
به محض
وجود رابطی باشه چه مشکلی پیش میاد؟ وجود رابطی چیه؟ یعنی وجود رابطی یعنی هست یا نیست؟ اگر هست همین مشکلی داریم که گفتیم، شما دارید اسم عوض میکنید. اگر اتصاف وجود رابطی باشد و واقعا در خارج باشد، همین تسلسلی که گفتیم درست میشه. منتها تسلسل بین اتصاف ها درست نمیشه، بین وجودهای رابطی درست میشه. آیا این وجود رابطی در خارج غیر از موضوع و معمول چیزی دیگه هست یا نیست؟ اگر نیست که با اعتبار ما درست میشه، میشه امر اعتباری. اگر هست، پس برای این وجود رابطی هم باید رابطی باشد، یکی به موضوع یکی به معمول. مشکل زیاد میشه.
خود این بحث باشه.
بله.
ما هم مشکل علیت هم داریم دیگه. خود این رفت باشه.
کی رفت باشه؟ همین وجود؟
این
اتصاف چیز غیر از رفت نیست؟ اتصاف اسمشو بذارید رفت. آیا این رفت تکرار میشه یا نمیشه؟ اگر رفت در خارج باشه باید تکرار بشه. در مثالی که در بیانی که من کردم، اتصاف یک اتصاف های تکرار میشه. در عباره مطلب شما، وقتی ربط بین موضوع و محمول بود و وجود داشت، همین ربط موجود یک بار به موضوع مربوط میشه، یک بار به محمول مربوط میشه، دو تا رابطه یه دفعه پیدا میشه. غیر از این ربط اولتون دو تا ربط پیدا میشه. دو مرتبه وقتی دو تا ربط پیدا شد،
اول محقق نمیشه به این که اون دو تا ربط ایجاد بشه، یعنی بعد از تحقق این ربط دیگه ادامه پیدا نمیکنه.
چرا ادامه پیدا نمیکنه؟ آیا خود ربط یه ذات هست یا نیست؟ اگر ذات قرار بدیم دوباره ربط پیدا میکنه. اگر این ذات قرار بدیم دوباره ربط پیدا میکنه. مگر ذات قرارش ندیم؟
ثبوتش با ربط همزمان با طرفین صورت میگیره، دیگه از این
دویتر نمیده. از شما برای رفت وجود خارجی قائل نیستید دیگه. با این بیانتون وجود خارجی قائل نیستید. میگید که فقط همین دوتا موضوع و محمول به هم رفت داده میشن، دیگه ما شیء سوم نداریم. اگه شیء سوم داشته باشید، باید بین این سومی و اون دوتای دو طرف رفت بدید. پنج تا شیء درست میشه. یکی اون ماهیت، یکی وجود، یکی ربط بین هما، دو تا هم ربط بین وجود و این ربط و بین ماهیت و این ربط. بالاخره یه ذاتی داشته باشه، اون ذات در خارج هستی که، اون ذاتی که در خارج هست، شما بین این دوتا یعنی بین ماهیت و وجود قرارش میدید. خب وقتی بین ماهیت و وجود قرار دیدیم، با ماهیت و وجود ارتباط داره یا نداره؟ اگه ارتباط داره، دوباره دو تا ربط دیگه درست میشه، یکی برای ربط این ربط به وجود، یکی برای ربط این ربط ماهیت. نمیتونی که به تکرار رو بگیرید، مگر اینکه شما اعتباریت قائل بشید. شما کاری نکردید، اتصاف رو برداشتید و به جاش وجود رابط گذاشتید. بنابراین تمام بیاناتی که ما در اتصاف داشتیم در وجود رابطی که شما میفرمید میاد. از مشکلی حل نشد، فقط لفظی عوض شد.
در خارج مابعضای این اتصاف نداره، اما مرحوم علامه برای قضیه مابعضا قاعده و در وقت مانع رفتیه
همه مابعضا قاعده، منطور مابعضای اتصاف در اعتباره، مابعضایش در اعتباره، یعنی اتصاف در وعا اعتبار حاصله، نفس الامریت داره. اتصاف نفس الانویت داره، منطور در بقای اعتباره، نه در بقای خارجه، نه در اعتبار، نه بقای واقعیت بقای خارج، همچه در بقای اعتبار به ذهن منه واقعیت داره.
یعنی علامه وقتی که از وجود رابط هستم، منظورش همون اتصاف اعتباری و عقلیه یا نه مابعضای در خارج و واقع قائل براش؟
اگه مابعضای قائل باشه باید ذات فرش قائل باشه، ذات قائل باشه همین مشکل پیش میاد. مابعضای خارجی اگر قائل باشه،
مصد این بحث هم که مطرح کردید البته همون طور جرفی کنم زیادش کنم وجود رابط، ما هم کلن زیرمون رفتم به اون وجود رابطی که علامه داره میگه.
اصلا بین موضوع و معمول شما رفت قائلید، این رفت رو موجود فی خارج میبینی که بشه یه امر سومی یا نمیبینی.
رفتی انتظار و تحلیل عقلی شاید بهش اون رو فرض کرد. همونطوری که ما میگیم که صورت میاد یه ماده اولایی هست، بعدا صورت نوعی وقتی که اومد بعد موجود میشه،
اینا
همین تحلیله.
برای
اینا یه چیز خارجی نداریم که اول غیر از صورت نوعی باشه، همزمان این اتفاقا میفته.
یعنی ما غیر از وجود، غیر از زید و علم چیزی در خارج نداریم. همه هم همینو داریم میگیم، همه همینو شما در رسیدیم به همون شما میگفتیم.
پس منشه این انتظار از سوزه اومد.
انتظار چی؟
منشه همین انتظار از اعتبار که برای اتصاف هست از کجا اومده؟ غیر از یه چیزی در خارج بوده، همه چیزی ساخته نمیشه که همه بگید
اتصاف ما در خارج، در خارج یه ماهیت موجوده داریم، نه ماهیت و وجود، ماهیت موجودی داریم. وقتی آوردیم تو ذهن تحلیلش میکنیم، تحلیل که کردیم صفت درست میشه، موصوف درست میشه، اتصاف درست میشه. تو خارج هیچی نیست، وصف نیست، موصوف نیست، اصلا دو چیز نیست، دو چیز نیست. اینا که تو ذهنیت دو تا میشه، یکی میشه وصف، یکی میشه موصوف، بعد اتصاف هم درست میشه. اینا همه تو ذهن درست میشه، پس اتصاف هم در ذهنیه. اگر در خارج اتصاف باشد معنیش اینه که ما وجود داریم، ماهیت هم داریم، اتصاف هم داریم.
اصلا بحث رو ببرید روی مثلا عالم بودن این شخص. شخص
عالم بودن هم همینجوره.
یه علم یه شخص رو.
یه علم یه شخص
هر دوش در خارج هست.
یا شما در خارج فقط عالم دارید،
متعید شده.
پس در خارج شما فقط عالم دارید دیگه، زیدی که عالم هست شما در خارج.
عالمیت زید قابل تمایز با مثلا جهل امر یا با علم بیشتر کسی دیگر، یعنی این اتصاف یه اتصاف خاصه که برای ما قابل درکه به ماهیت های مختلف. یا حتی میتونه گفت بکنیم که وجود ندارن، دیدم این وجود دارن.
ببینید این همه درسته، ما اتصاف رو درک میکنیم، شما دارید میگید درک میکنیم، ما هم همینو میگیم. شما بیان ثابت کنید در خارج موجوده. اگر شما اتصاف در خارج ذات ببینید، ناچارید اعتراف کنید که وقتی اتصاف بین این دوتا قرار گرفت، بین موصوف و صفت قرار گرفت، پس هم باید به موصوف ارتباط داشته باشه، هم باید به صفت ارتباط داشته باشه. دوتا ارتباط درش میزه، دوتا اتصاف دیگه درست میشه. این دیگه باید اعتراف بکنید بشه. شما چطوری دارین تصویر میکنید؟ از یه طرف در خارج میاریدش، از یه طرف مرتبطش نمی کنید به اصلا. این نمیشه.
ذاتی که وجودش متفرع به ارتباط با دو طرف باشه، یعنی اگر این ارتباط طرفینی نباشد این محقق نمیشه.
ببینید شما ظاهرن از بدایه چیزی خوندید تو ذهنتون هست، بدایه رو برای من بیارید براتون توضیح بدم. اون چی که در بدایه خوندید غیر از اینی که من عرض میکنم نیست، یه چیزی تو ذهنتون هست اونو نمیتونید بگید، بیارید اون بدایه رو پیش من براتون توضیح بدم، مشکل حل میشه. و الا مسئله که من عرض میکنم مسئله روشنیه. حالا چی تو ذهن شما هست اونو بیارید تو کتاب من نشون بدید تا من توضیح بدم، شاید انشالله حل بشه. من هم عرض میکنم بعدی کلاس نه. لقد ثبت في نفس الامر ان اتصاف الماهیت به صفه، این اتصاف ماهیت به صفت، حالا صفت هر چی است در مورد بحث ما وجوده یا ثبوته، اتصاف ماهیت به صفت غیر ثابت فی الاعیان، در خارج ثابت نیست، اتصاف در خارج ثابت نیست، بل هو امر اعتباری و الا شروع به استدلاله. چرا امر اعتباری است؟ چرا در خارج موجود نیست؟ و الا یعنی اگر بخواهد در خارج به عنوان یک ذات موجود باشد، یعنی یک وجود خارجی و ذات خارجی داشته باشه، لازم التسلسل، لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا، اگر اتصاف در خارج ثابت باشد، لکان مشارکا لغیره من الموجودات فی الثبوت و ممتازا عنها به خصوصیت، اگر در خارج موجود باشد و ثابت باشد، با مشارک خواهد بود با غیرش من الموجودات، مثلا مشارک خواهد بود با انسان، با حجر، با شجر، با فرس، مشارک خواهد بود به ثبوت، در ثبوت با هم مشترکن و ثبوت می شود ما به اشتراکشون، و ممتاز خواهد بود انها یعنی از سایر موجودات به خصوصیتن، به خصوصیتی که دارد، خب مثلا ذاتش اتصافه، اون یکی ذاتش فرسه، و اتصاف با فرس به لحاظ ذات امتیاز داره، به لحاظ ثبوت اشتراک داره، پس یه مابل اشتراک پیدا می کند که ثبوت هست، یه مابل امتیاز پیدا می کند که اتصافه، و می دانیم که مابل اشتراک مغایر است با مابل امتیاز، پس نتیجه می گیم که اتصاف باید با ثبوت مغایر باشه، اگر اتصاف با ثبوت مغایره، پس ثبوت باز برای اتصاف ثابت میشه، یا به تعبیر دیگه اتصاف به ثبوت متصف میشه، تا اتصاف به ثبوت متصف شد اتصاف دیگری درست میشه. فیکون و اتصاف و ذلک الاتصاف به ثبوت، این به ثبوت متعلق به اتصاف دوم نیست، متعلق به اتصاف اوله. فیکون و اتصاف، این اتصاف به ثبوت، امرن زائدن بر این اتصاف، و اگر امر زائده بر اتصاف شد برای اتصاف ثابت می شود، و به عبارت دیگر اتصاف به اون امر زائد متصف می شود، اگر متصف شد لازم میاد تکرار اتصاف، و اگر این تکرار ادامه پیدا کند لازم تسلسل. از کدام اگر ثبوته، اگر ما اتصاف رو در ذهن بدونیم بازم تسلسل هست، منتها تسلسل اعتباری است که قطع میشه، اما اگر اتصاف رو در خارج بدونیم تسلسل هست، تسلسلی که دیگه قطع نمیشه تا بی نهایت میشه، و چون تسلسلی که تا بی نهایت بره محاله، پس ثبوت اتصاف در خارج محاله، باید امر اعتباری باشه و وجود ذهنی داشته باشه، نه امر خارجی و وجود خارجی. بله، امرن زائدن علی الاتصاف، فیکون اتصاف و ذلک الاتصاف به ثبوت، امرن زائدن علی الاتصاف، اتصاف این اتصاف به ثبوت، امر زائد بر این اتصافه، یعنی اتصاف متصف می شود به ثبوت، و این ثبوت امر زایده، خود اتصاف هم قرار امر زایده، وقت برای اتصاف دوباره اتصاف دیگری پیدا خواهد شد. اتصاف زایده بر اتصاف یعنی تکرار میشه. خب مقدمه بحث تمام شد، در مقدمه بحث ثابت کردیم که ذات مجهول نیست به مذهب اینها، وجود مجهول نیست، مجهول نیست به مذهب اینها، اتصاف مجهول نیست فی نفس الامر، فثبته که در نظر اینها هیچ کدام از این سه تا مجهول نیست. خواجه مذهب اونها رو با ما فی نفس الامر ترکیب کرده و اشکال به اونها وارد کرده، یعنی چی؟ یعنی مذهب اونها که مجهول نبودن ذاته و مجهول نبودن وجوده، اینو گرفته با مافی نفس الامر که مجهول نبودن اتصافه مخلوط کرده جمع کرده، اشکال بر شما وارد کرده که اگه این چنینه پس قدرت به کجا تعلق گرفته؟ به ذات که تعلق نمیگیره شما میگید، به وجود تعلق نمیگیره شما میگید، به اعتبار تعلق نمیگیره واقعا، به اتصاف، به اتصاف تعلق نمیگیره واقعا، پس به چی تعلق گرفته؟ این اشکال رو وارد میکنه که توضیح دادم اشکالو به صورت یک قیاس استثنایی تر میکنه، ملازمه اون قیاس رو اثبات میکنه، تالی رو باطل میکنه، نتیجه میگیره بطلان مقدم رو. بیان مطلب اینه که اگر ماهیت یعنی ذات ثابت یعنی شی، فرق نمی کنه، بگید ماهیت بگید شی بگید ذات، اگر ماهیت ثابت هست در ازل بدون وجود ثابت هست، این مقدم لازم میاد که قدرت وجود نداشته باشه یا به چیزی تعلق نگرفته باشه. این تالی داشتن تالی باطله، نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، تعلق نگرفتن قدرت یا موجود نبودن قدرت باطله. هم شما قائلید این که قدرت موجوده، هم ما قائلیم، هم همه قائلن که قدرت برای خدا موجوده و تعلق هم میگیره، پس تالی رو همه باطل میدونیم. بنابراین باید بگید مقدم هم باطله. مقدم این بود که ذات در خارج ثابت باشد بدون وجود، یعنی شی در خارج محقق شود بدون وجود، شی رو داشته باشی وجود نداشته باشی، این مقدم و باطله. ملازمه از چطوری اثبات میکنیم؟ تالی روشن شد که باطله، تالی که نداشتن قدرت نداشتن خداوند قدرت نداشتن خداوند بود باطل شد و تعلق نگرفتن قدرت بود اینا باطل شد. مقدم هم که ثابت بودن ذات در حال عدم بود اونم باطل شد، یعنی شی داشتن و وجود نداشتن اینم باطل شد. ملازمه رو باید اثبات کنیم. ملازمه با بیاناتی که گفتیم ثابته. دلیلمون به این صورت بود اگر ذات و شی در خارج بدون وجود باشد، همراه با وجود نباشد، لازم می آید که قدرت به چیزی تعلق نگیرد. چطور لازم می آید؟ به این بیان که قدرت نمی تواند به ذات تعلق بگیرد به مبنای شما، نمی تونه به وجود تعلق بگیرد به مبنای شما، نمی تونه به اتصاف تعلق بگیرد به نفس الامر و واقعیت. ملازمه با این طریق ثابت میشه، تالی هم باطل میشه، نتیجه میده باطل بطلان مقدم رو. این دلیلی است که ما میخوام در اینجا اقامه کنم. اذا ثبت هازا فعلم که مصنف رحمه الله تسلم مذهبهم، مذهب اونها رو قبول کرده، رد نکرده، یعنی نگفته کلامتون مردوده، گفته کلامتون با این مبنایی که خودتون دارید، با این اعترافی که خودتون دارید چجوری جمع میشه. اگر میخواست وارد مذهب اونها بشه مذهبشون رو مستقیم رد میکرد، ولی مذهبشون رد نکرده، گفته این مذهبتون اگر بخواد ثابت باشه با این اعترافتون چجوری جمع میشه. به این صورت تردشون کرده. مصنف رحمه الله تسلم مذهبهم، مذهب اونها رو قبول کرده، و ما ثبت فی نفس الامر، یعنی و تسلم ما ثبت فی نفس الامر رو دو چیز قبول کرده، یکی مذهب اونها رو، یکی اون چی که در نفس الامر ثابته. مذهب اونها چی بود؟ این بود که ذات مجهول نیست، وجود مجهول نیست. ما ثبت فی نفس الامر چی بود؟ این بود که اتصاف مجهول نیست. اینا رو زمینه کرده با هم و الزم هم المحال، اونها رو ملزم به محال کرده، که ملزم به این کرده که لازمه که خدا قدرت نداشته باشه یا قدرتش تعلق نگیره، با توجه به اون چه که اونها قبول دارن و با توجه به اون چه که در نفس الان ثابت است، با مجموع اینها اونها رو ملزم کرده به محال، گفته لازم میاد که خدا قدرت نداشته باشه یا قدرتش خلاف تعلق نگرفته باشه. و تقریر این الزامی که مصنف گفته این است که ماهیات اگر ثابت باشند، ماهیات یعنی اشیا یعنی ذوات، ماهیات اگر ثابت باشند در حال عدم، لستغنت الممکنات فی وجودها عن المؤثر، لازم میاد که ممکنات در وجودشون از مؤثر مستغنی بشن. کانت ثابتتن فی العدم میشه مقدم، لستغنت الممکنات فی وجودها عن المؤثر میشه تالی، فانتفت القدره اصلا و رأسا، این میشه تفریع بر تالی، تفریع بر تالی و جانشین تالی. پس لازم میاد که قدرت به بالاصل و رأس باطل بشه، یعنی هیچ جا وجود نداشته باشه و در هیچ جا اعمال نشه. ممکنات یعنی ماهیات موجوده، اونها ذوات رو ثابت فل عدم میدونستن، ایشون میفهمد اگر ذوات ثابت فل عدم باشه ممکنات یعنی ماهیات موجوده بی نیاز از مؤثر میشن، یعنی ماهیات موجوده نه ذاتشون مؤثر دارد نه وجودشون مؤثر دارد نه اکتسابشون. اگر ذوات رو شما بی نیاز بدونید ماهیات موجوده رو بی نیاز خواهید دانست. ممکنات یعنی ماهیات موجوده. چرا؟ چون وقتی ذوات محتاج نباشند، وجودم که به نظر شما محتاج نیست، اتصافم که واقعا محتاج نیست، پس دیگه احتیاج قطع میشه، احتیاج زائل میشه و لازم میاد که ممکنات هیچ جور احتیاج به جائل نداشته باشن. اگر احتیاج به جائل نداشتن قدرت دیگه منتفی میشه، چون قدرت میخواد احتیاج محتاجها رو برآورده کنن. خب اگر چیزی نیست که در جهان محتاج باشه، قدرت میخواد چیکار بکنه؟ قدرت باید منتفی بشه. و تالی باطلون، این که قدرت منتفی بشود یا به تعبیر دیگه ممکنات در وجودشون از مؤثر مستغنی شوند باطل است. توجه کردید که یک تالی داشتیم یک فرع تالی، حالا و تالی باطلون میتونید بگید یعنی فرع باطله یا میتونید بگید خود تالی باطله. این که قدرت منتفی باشد این فرع بود، این باطله. این که ممکنات مستغنی باشند در وجودشون از مؤثر، این خود تالی بود، اینم باطله. فالمقدم مثلهو، مقدم که کانت ثابتتن فی العدم باشه، اینم باطله. ذوات ثابت فی العدم نیستند. بیان شرطیه و بیان ملازمه این است که قدرت هینئذ در این هنگام، یعنی در این هنگامی که ذات ثابت در عدم هست، در این هنگامی که ذوات ثابت در عدمند و در اون حال عدم ثابتند و احتیاج به مؤثر ندارند، لا تأثیر لها فی الذوات ولا فی الوجود، این قدرت در ذوات تأثیر نمی کند و در وجود هم تأثیر نمی کنه. علا مذهبهم، علا مذهبهم متعلق به لا تأثیر لها فی الذوات ولا فی الوجوده، یعنی عدم تأثیر طبق مذهب اونهاست ولی ما قبول نداریم. ولا فی اتصاف، یعنی ولا تأثیر للقدرت فی اتصاف الماهیت بالوجود، این علام ثابت فی نفس الام، این علام ثابت فی نفس الام مربوط به لافی اتصاف الماهیته، یعنی تأثیر نداشتن در ذوات و در وجود علام مذهب این بود، تأثیر نداشتن در اتصاف ماهیت به وجود علام ثابت فی نفس الامره. و ذالکه، این که ماهیت، این که قدرت در هیچ یک از این ستا تأثیر نکند، با توجه به این که چیزی غیر از این ستا نداریم که بخواهد تأثیر قدرت رو بپذیرد، لازم میاد که ما تأثیر رو نفی کنیم. توجه کنید که تأثیر در این ستا نفی میشه. خب چیز دیگری هم غیر از این ستا نداریم که تأثیر رو بپذیره، پس اصلا تأثیر رو باید نفی بشه. تأثیر که نفی شد قدرت نفی میشه. پس این ملازمه ثابت شد که اگر ما قبول کردیم که ذوات ثابت فل عدم هستند و محتاج نیستند، با توجه به این که وجود رو هم محتاج نمیدونیم، اتصاف رو هم محتاج نمیدونیم، لازم میاد که هیچ شیء محتاجی ما در خارج نداشته باشیم. قهرن قدرتی نباشد که بتواند تأثیر کند و احتیاجی را برآورده کند، چون احتیاجی در کار نیست، محتاجی در کار نیست. فیلزم که قدرت نفی شود، ملازمه ثابت شد. حالا میگیم بطلان تاری، نفی قدرت باطل است. چرا باطل است؟ سبب اتفاق. اما بطلان تالی یعنی قدرت را نفی کنیم، یا به تعبیر دیگه ممکنات رو از در وجودشون مستغنی از مؤثر کنیم، این باطل است. چرا باطل است؟ به دو دلیل. یکی سبب اتفاق. اجماع داریم، حتی خود همین هم قبول دارن که قدرت نمیتونه منتفی باشه، خودشون هم قبول دارن که ممکنات در وجودشون از مؤثر مستغنی نیستن. یه رتلا دلیل دوم ول برهان دل علیه، برهان هم دلالت یاده بر بطلان تالی. پس تالی باطل است بل اتفاق یک، ول برهان دل علیه یعنی بر بطلان تالی، اینم دو علمایاتی. فلهازا توجه کنید اشاره به چی میگیرم. چون مصنف قبول کرده مذهب اونها رو و ما ثبت فی نفس الامر را و از این طریق اونها رو ملزم به محال کرده، به این جهت بعید استبعاد کرده این مقاله رو با اعتراف به قدرت. یعنی میگه اگر شما اعتراف به قدرت دارید، اگر اعتراف دارید به اینکه اتصاف منتفی است در خارج، بعید است که بتوانید معتقد شوید به اینکه شیء محقق است بدون وجود. نمیتونید به این مطلب معتقد بشید اگر شما قدرت رو قبول دارید. اگر شما اعتباری بودن اتصاف رو قبول دارید که هر دو رو باید قبول داشته باشید، چگونه میتوانید شیئیت رو بدون وجود محقق بدونید؟ این چگونه میتوانید استفهامی است که استبعاد رو میرسونه. خواجه داره استبعاد میکنه، چطوری میتونید با توجه به این دو مطلبی که اعتراف کردید این مدعا رو داشته باشید؟ این چرا مصنف استبعاد کرده؟ چون که اعتراف اونها رو، قول اونها رو با اون نفس الامر کنار هم قرار داده، داره استبعاد میکنه. و الا اگر این چنین نبود، مستقیم میخواست با اونها درگیر بشه، قولشون ابطال میشد، استبعاد میشد. فلهذا استبعد المصنف این مقاله رو با وجود اثبات قدرت. میگه این حرف شما با وجود اثبات قدرت بعیده. با اینکه شما اثبات میکنید قدرت رو برای خود از یک طرف و نفی میکنید وجود اتصاف در خارج و از طرف دیگر که هر دو کارشون هم درسته، چگونه میتوانید این مقاله رو داشته باشید؟ پس استبعاد میکند این مقاله رو با توجه به این دو مطلب. چون این دو مطلب رو شما معتقدید، بعید است که بتوانید به شیئیت بدون وجود معتقد بشید. مع اثبات القدرت مؤثره، قدرتی که مؤثرم هست، این قید مؤثره برای اینه که صرف قدرت چه درد نمیخوره. قدرت مؤثره باید باشه که قدرت برای تأثیره. اگر ما برای خدا قدرت قائل بشیم، اول جلوی تأثیر این قدرت رو بگیریم که این قدرت لغوه. پس اثبات میکنید قدرت مؤثره رو و قائل میشوید به این که انتصاف امر ذهنی و به تعبیری دیگر انهو منتفی فی الخارج، انهو یعنی اتصاف، منتفی فی الخارج است. این تفسیر برای اتصاف امر ذهنی است. چه بگویید اتصاف امر ذهنی است، چه بگویید اتصاف منتفی فی الخارج، هر دو مطلبتون یکیه. اگر شما قائلید به این که اتصاف امر ذهنی است یعنی منتفی فی الخارج است و از طرفی اثبات قدرت مؤثره میکنید، شیفت چگونه معتقد می شوید به اینکه شیئیت بدون وجود محقق می شه؟ چگونه شما شیئیت رو قائلید و وجود رو قائل نیستید؟ اگر اثبات قدرت کنید، نمی توانید شیئیت بدون وجود قائل بشید، یعنی نمی توانید شیء رو بی نیاز از قدرت بدانید، نمی توانید ذات رو بی نیاز از قدرت بدانید، ولی وجود رو بی نیاز از قدرت بدانید حرفی نیست، ولی بالاخره یک چیز رو باید محتاج به قدرت بدانید، لااقل اون ذات دیگه. پس اگر شما اثبات قدرت بکنید، باید شیء رو محتاج بدانید، نباید شیء رو بدون وجود محقق ببینید. پس چگونه شما شیء رو بدون وجود محقق میبینید؟ با اثبات قدرت. این استدلالی است که بر علیه این آقایون انجام شده و ثابت کرده که قول و مدعاتون با اون چه که اعتراف دارید جمع نمیشه. حالا یا باید از اون چه که اعتراف دارید دست بکشید یا باید از این ادعا دست بردارید، ولی مسلمه که نمیتوانید از اون چه که اعتراف دارید دست بکشید، چون هم مورد اجماعه هم همونطور که گفتیم اگر اتصاف رو بخواد اعتباری ندانید و خارجی بدونید مبتلا به تسلسل میشید، پس اون طرف نمیتونید اعترافاتتون رو پس بگیرید، این طرف باید ادعاتون رو دست بکشید. پس از ادعا دست بکشید و بگید که ذات مستقنی از تأثیر مؤثر نیست، ذات در خارج ثابت نیست، شی بدون وجود محضر نیست. بله؟ میتونم بله بگن که وجود حال نیست، میتونن بگن وجود حال نیست و وجود رو قدرت میتونه جعل کنه، این را هم براشون هست، یعنی یکی از سه راه رو باید برن. یاد از دست از این از این دو تا اعترافی که دارن بردارن، یا قائل بشن به این که ذات در خارج ثابت نیست و محتاج به مؤثر است، یا بگوین وجود حال نیست و میتوانن متعلق و قدرت قرار بگیره، یکی از این سه تا رو باید بگن، ولی اونها دست از حال بودن که بر نمیدارن. بالاخره باید یکی از این ببینید، از اون اعتراف ها که نمیتونن دست بردارن، چون هم گفتیم مورد اتفاقه، هم گفتیم اگر دست بردارن تسلسل در اون طرف لازم میاد، پس یا باید از حال بودن وجود دست بردارن، یا باید از شیئیت بدون تحقق شیئیت بدون وجود دست بردارن، هر کدومی که بردارن درسته، منتها ما چون در اینجا بحث در تحقق شیئیت بدون وجود میکنیم، میگیم که از این دست بردارید، تو باب حال که میرسیم میگیم از اون دست بردارید. دور نمیشه که دور، این که دور نمیشه که بهشون میگیم که در هر جا بهشون میگیم از این امر باطل دست بردارید، در هر کجا هم دست برداشتن به نفع ما میشه.
اینشالله
برای جلسه آینده.